بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه به آستان ملک پاسبان مولا الکونین ابا عبدالله الحسین، صلوات حسینی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ان شاء الله تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیار اون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید. سلامتی خودتون و خانواده های محترمتون، قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها، صلوات سوم رو فاطمی ختم فرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب من مقدمه اصلا نداشته باشم و این نکته رو خدمتون عرض کنم، منطبق با مباحث دیشب، بحث امشب بحث بسیار خاصی است. قطعا برخی از شما اگر دقت نکنین، چه خانم ها و چه آقایون، از بحث جا میمونید. لطف بفرمایید که سعی کنید که بیشتر و بیشتر و بیشتر دقت بفرمایید، چون بسیار حساسه. بحثی که امروز من براتون نوشتم قریب 11 ساعت طول کشید. این بحث نموداریه، یعنی شما به راحتی بعداً اگر اینو جزو کنید میتونید نمودار ریاضی بکشید تا به بهترین نحو براتون جا بیفته. این ابتکاریه در کار سخنرانی مذهبی. نمودار میتواند از جهت اینکه در ذهن انسان پایدار بشه، ماندگار بشه، به شما کمک کنه. لذا خوب دقت بیشتر بفرمایید، انشالله هممون مستفیض خواهیم شد. عنایت بفرمایید یه صلوات محمدی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ما 23 موضوع رو امشب ببینیم به کجا میرسیم با همت شما دوستان. یا اینجا تنها من میمونم و دیگه خودم قسمت 23 رو میگیم، یا خلاصه با هم با نشاط دنبال خواهیم کرد. یک از 23 تا بریم سراغ یک. دین داری در یک نگاه کلی به دو صورت دنبال میشه. این الان شد یه نمودار دیگه. پس همه حرفا نموداره. الان دو تا شاخه شد. شد دین داری، یه نمودار شد این بر، یه نمودار این بر. درسته؟ شد دو گونه. یک سخت و صعب، یکیش آسان و راحت. نمیدونم شما کدوم دنبال میکنید. اونی که سخت و صعب نمودارشو بکش بیار بالا چی میشه؟ میشه تلخ، میشه تکلف. میگه سختم نماز بخونم، سختم فلان کنم. اونی که آسون دنبال میشه بکش بیار بالا میشه چی؟ میشه شیرین، میشه حلاوت. چقدر داریم خدایا طعم دین رو به ما بچشان، طعم ایمان رو بچشان. این با سختی میسر نمیشه. با چی میشه؟ همه بگم با چی؟
آسانی.
آفرین بر شما. خب عرض شد فهم دین حاصل دینداری آسان و شیرینه. حفظ دین به تنهایی عامل دینداری سخته و در نهایت تلخیه. شما یه حدیث رو حفظ میکنی، این به تنهایی کافی نیست، اما یه حدیث رو فهم میکنی، این باعث میشه شما دینداری چی بشه؟ آسان بشه. آسان که شد چی بشه؟ شیرین بشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم، عرض شد که فهم دین سبب تبعیت و تعبد میشه. گفتم چیه دین؟ همه بگن؟
فهم
دین سبب تبعیت میشه. تبعیت لتبعونا، این سبب سعادت میشه. خب برگردیم، سعادت چی باعثش میشه؟ تبعیت. تبعیت از کجا میاد؟ از فهم. فهم از کجا میاد؟ از آسانی. آسانی از کجا میاد؟ شیرینی. ببینید چقدر شما ماشاءالله باهوشی. یه نموداری کار کردن. منتها این آیاتی که قاری محترم خوندن، نبتلیح یعنی انسان به دنیا آمده به جهت اینی که امتحان بشه. حالا هر کسی در این دنیا به یک اندازه امتحان میشه، به همون اندازه مقام میگیره، مقام گرفت تو اون دنیا به همون اندازه چی میگیره؟ پاداش میگیره. اینم نموداری بریم جلو ببینیم چی میشه. لذا فرمودن که هر چقدر تو بری جلوتر ما بهت امتحان بیشتری عرضه میکنیم. کفه بلا با کفه ایمان با هم پهلو میزند. خب حالا فارسیش هم همه بلدید دیگه، من نصف میگم نصف شما. هر که در این بعض مقربتر است طیب الله. باز تکرار کنیم که یادمون نره، تو دومیم یادتون نره، گفتیم فهم دین معرفت میاره، معرفت سعادت میاره، عمل میاره. پس سعادت بر عمل، عمل با معرفت، معرفت حاصل فهم، فهم از کجا میاد؟ از آسانی. آسانی است؟ خب چقدر زیباست. فهم دین شما فکر کردی کار ساده، یه طرف میگه یه حدیث برام بخون، عجب، این علم دینه. فهم دین این نیست. لذا شما میبینی کسانی که خیلی دینو بلدن، مستشرق آلمانی، قرآن و تفسیرش هم نوشته، اما تبعیت از قرآن نمی کنه. اینجا متوجه میشه که فهم دین، فهم کربلا، فهم عزاداری با دانستن بسیار متفاوته. البته علم دینی خیلی خوبه برای رسیدن به فهم، اما کافی نیست. ای بسا کسانی که فهمیدن دین رو اما علم دین چندان نداشتن. آیت الله العظما فلان کس باید میرفت پیش عاشق رجب‌علی خیاط میگفت آقا دنیا چه خبره. چون شیخ امتحان داد، به فهم رسید، دنبال کرد، به سعادت رسید، او حفظ کرد. از حفظ تا عمل خیلی سخت. گمان ما در مورد امتحان اینه که همیشه میترسیم که خدایا یه چیزی سر راه ما نذار ما نتونیم از پسش بر بیاییم. این دید ما نسبت به امتحان اینه، درسته آقایون؟ همیشه میگیم خدایا ما رو امتحان نکن. خب بیچاره، اگه تو امتحان نشی تو فلسفه خلقت که صفری، اون دنیا به تو چی میدن؟ چی میدن کف دست تو؟ این دنیا با امتحانی که من و تو میشیم سردار سلیمانی، امتحان نشیم که چی میشیم؟ طرف میگه خدای من امتحان نکن. این دعا دعای چیه؟ غلطیه. پس این گمانو از ذهنمون دور کنیم، بدونیم ما باید امتحان بشیم، منتها چطوریشو من امروز خدمتتون عرض میکنم. مبنای خلقت بر اساس رحمت و جوده. اگر ما روشمون رو درست کنیم، امتحان دادن برای ما خیلی سخت نیست. یعنی خدا چون ظلم نمیکنه، خارج از حیطه توانایی ما چیزی رو بر ما تحمیل نمی کند. اینم نکته چندم بود. خب همین اول جا زدید، دوم بود. برای اینکه از این به بعد خدا بیشتر کمک میکنه، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا رسیدیم به سوم، این نکته کلیدی. من میپرسم همه رو قبلی ها ازتون، این نکته کلیدی، اگر در بینش انسان کمالگرا جا بیفته، همینو که عرض کردم، بخش عمده رفتار او اصلاح میشه. چون ما رفتارمون در دین غلطه، نه باورمون. ما به امام حسین باور داریم، ما به قرآن باور داریم، ولی قرآن رو نخونیم، ولی عمل نکنیم. ما عمدتا مشکل باور نداریم، مشکل روش داریم. ببینید امتحان یعنی چی. یکی از این آیون ادبا یک بیت آورده که بینش ما رو درست کنه. میگه جنبش ما هر دمی یک اشهد است، خود گواه ذوالجلال سرمد است. این به چه معناست؟ یعنی شما از خونتون راه افتادی تا بیای اینجا در عرصه امتحانی، ولی باور غلطه، منتظر یه امتحانی که بیاد. نه، کجا بیاد؟ انسان از صبح که بلند میشه، هر جنبشی که بکند یک امتحانه. پس ما چقدر میتونستیم دیروز امتحان بدیم؟ ندادیم. بله، پریروز چی؟
بله.
پیش پریروز چی؟ بله. اینا همه رفت نابود شد؟ نمیدونم. من چون نمیدونم مردم چه میکنن نمیتونم نظر بدم. برای برخی آره نابود شد که طرف چسبید به موبایل. نابود شده دیگه. برای یه عده نابود نشد. من نمیدونم مجوز کدوم اونها هستی. کسی که پی به ارزش شهادت مثلا میبره. خب شهادت این مسئله بسیار عجیبی است. باور متعالی میخواد. من میخوام نمونه براتون بگم. کسی که خواستار واقعی اون باشه، شما میگید فقط دعا میکنه یا نه راهی رم انتخاب میکنه که ختم به شهادت بشود. ببینید اگر اونطور باشه، توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یا تو مسیر شهادت هستی که شهادت از خدا می خوای؟ الله مرزا. خب درسته. مسیره چی؟ هر جنبشی که ما از صبح تا شب می کنیم یک امتحانه. امتحان برای چی من بحث امتحان رو پیش کشیدم؟ امتحان حاصلی دارد به نام فهم دین. امتحان ثمره‌ای دارد به نام فهم دین. فهم دین که عامل عمله و عامل سعادت از کجا میاد؟ ببینید الداریاتون میره از کجا؟ آسانی. آسانی از کجا؟ شیرینی. خب اینم پروندهشو ببندیم. چندم بود؟ سوم. بریم سراغ چهارم. چهارم اینه ما برخیامون مثل متن نانوشته ایم، یه طوری زندگی میکنیم اصلا امتحان نمیشیم. یعنی دوتا رفیق داریم، نهایتا بریم دانشگاه بیایم، نهایتا بریم مثلا حوزه درسی بخونیم بیایم، نهایتا بریم مغازمون ببندیم بیایم، مثلا یه ساعت اداری داریم، اداره که اومدیم خونه یه چرتی میزنیم، نهایتا یه نونی میگیریم، خریدی میکنیم، میایم دوباره حسره در خانواده میشیم. ما هیته امتحانمون خیلی کمه، لذا عظمت شخصیتمونم بسیار پسته. من خودم رو دارم عرض میکنم، فقط خودم. ما هیته نداریم، دایره کارمون نهایتا کلاسمونه، مغازمونه، ادارمونه، پادگانمونه، فکرمونم محدود به همونجاست، پس عملمونم محدود به همونجاست، لذا عظمت شخصیتی نداریم. خب امتحانمونم در همین هیت است دیگه. شما میتوانی که کاری بکنی که بیشتر امتحان بشی. این کاریه که شما میتونی بکنی. کسی که بخواد بیشتر امتحان بشه خودشو آماده میکنه، لباسو در میاره زنه تنش میکنه، کلا رو ور میداره، کلا خود میذاره، کمربند و زنارش هم در میاره، فانوسخه میبنده، کفشش و نعلینش هم در میاره، چیکار میکنه؟ پوتین پاش میکنه. این شدنیه؟ آره شدنیه. آقا این برای خانوما هم هست؟ بله بیشتر از آقایون. یعنی مجاهده؟ بله 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 مجاهده هست. خب مگه نگفتن خانوما نباید جهاد کنن؟ نه هیچکس نگفته. اینطوریه؟ بله. دلیل میخوای؟ چند تا دلیل میاریم بجای یه دونه، گوش بدید. ما بحثمون برای کسی که میخواد مجاهده کنه. پس کسی که این بحث شاید به دردش نخوره، حالا انشالله یه زمانی بحث تغذیه گذاشتیم، اون موقع مثلا بیاد شرکت کن. این بحث برای شماست که میخواین مجاهد بشید، مجاهده کنید. صحن؟
صحن.
چندمو بستیم؟ پس این چهارمو نتیجه بگیریم. ما از صبح که شروع به کار کنیم اینو گوش کنید، به اندازه‌ای که بخوایم میتوانیم عمق بگیریم تو جاده، نه مستقیم بریم، و به همون اندازه‌ای که عمق میگیریم میتوانیم به همون اندازه مجاهد باشیم. شاید یکم گنگ باشه، تو 6 و 7 این خیلی خوب براتون واضح میشه. شما به اندازه‌ای که در معرض دین قرار بگیری، در معرض رخدادها قرار بگیری، میتوانی مجاهده کنی؟ به همون اندازه مجاهدی. حالا اگه نیتت الهی باشه میشی مجاهده فی سبیل الله. اگه مسیرت الهی نباشه مجاهدی، مجاهد فی سبیل الله نیستی. چون مجاهده، مجاهدت از جهد و جهد میاد که هر دو یک ریشه داره به معنای تلاش و کوشش حد اکثری. پس میتوان آدم در بدی هم جهاد کنه، در خوبی هم جهاد کنه. لذا فرمود اگه تو راه ما جهاد کردی، جاهد و فینا برای ما کردی، ما راه رو بهت نشون میدیم. پس میفهمیم که جهاد رو میشه در راه دیگری هم کرد، یعنی راه بد، راه کفر، راه زشت. صحن؟ بریم سراغ چندم، سراغ پنجم. باز یه نمودار اینجا میکشم، دنبال کنید. نمودار یعنی دینداری، نمودار اول بره بالا. دینداری میشه، نه نه اجازه بدید، یه نمودار دیگه است. دینداری میشه جهاد. جهاد دوتا شد، شد چی؟ جهاد خوب، جهاد بد. جهاد خوب و جهاد بد و بکش بالا نمودار رو، میشه امتحان. امتحان خوب، امتحان بد. خوب و امتحان سبب رشد، سبب تعالی. آیاتی که اول خوندم رسول عزیز بعد از نبتلی آورد گفت به این جهت ما شما رو سمیعاً بصیرا کردیم. پر اینکه امتحان بدی اصلا ما به چشم و گوش دادیم، عقل دادیم، فهم دادیم، اینا لوازم امتحانه است. خب هر انسانی در مواجهه با دو لشکر در عرصه دنیا قرار میگیره. اصلا دنیا که اومد دو تا لشکر، یکی این طرف، یکی این طرف. من طرف خودم رو بگم یا طرف شما رو بگم؟ طرف شما رو میگم، راست و چپ. این طرف چپ شما، راست من، یه لشگری ایستاده، با ما کار داره. ما کار نداشته باشیم اون کار داره. این طرف ما که چپ منه، راست شما، یه لشگری ایستاده که تو دنیا از زمانی که شما عقل رس شدی، که میگن 18 سال، شما نمیتونی از این وسط را بری به اینا کار نداشته باشی، چون اینا میکشن سمت خودشون هر کدوم. این لشکر سمت راست، راست، این لشکر عقل، این لشکر سمت چپ لشکر جهل. جهل مقابل علم، نه مقابل عقل. جهل در مقابل علم جهنم نمیره. آقا شما درس نخوندی، دانشگاه نرفتی، جهنمی شدی؟ نه. اما اگر یه خطایی کردی، جهل در مقابل عقل، جهنم میری. پس اینجا عقل، این طرف شما تو این جاده قرار میگیری. برادر خیلی دقت بفرمایید، شما بدانید دین به ما به بهترین نحو اینها رو نموداری ترسیم کرده برای ما. ما تو پنجیم. بهتون بگم اگر هر روز در معرض این قرار بگیرید، برید به سمت این لشکر، پشت کنید به سمت این لشکر، شما مجاهدی. مجاهد اگر استمرار بر مجاهدت کند، او شهید می شود ولا غیر. حاجی آقا یعنی اینایی که الان تو میدون کشته نشدن اینا شهید؟ بله اینا شهیدن. شما مدیونی اگر ندونی امام خمینی شهیده؟ شما مدیونی اگر نگی حضرت معصومه سلام الله علیها شهیده؟ شهید آخه ما گفته اون که تو میدون کشته میشه؟ بله، اون یک نوع شهادته، اینم یک نوع شهادته. چرا؟ چون ایشون همواره در حال مجاهده بوده، در جاده قرار گرفته، رفته به سمت عقل، جنگیده با جهل. اون مجاهد فی سبیل الله هست و پایان این جاده شهادته. آقا اومد و مرزا خیلی امن شد، کشور انقدر قدرتمند شد زمان حضرت مهدی سلام الله علیه، ما نیاز بعد از یک مدت مثلا 19 ماهه نیاز نداشتیم بجنگیم. هیچ کس شهید نمیشه؟ نه غلطه. اینه که عرض میکنم خانوما هم شهیده میشن، به شرط اینکه در کل زندگی از صبح تا شب چیکار کنن؟ مجاهده کنن. مجاهده یعنی پشت کنن به جهل، رو بیارن به عقل. اما این به این سادگی نیست که شما فکر میکنید و من فکر میکنم. شما ببینید قرآن چه میفرماید؟ ولئن متتم، اگر بمیرید، او قتلتم، کشته بشید، لإله الله تحشرون. ببین کشتن و مردن و ورد کنار هم، در نهایت هم میری پیش خدا. اما در مسیر جهاد اگر باشی ته این جاده شهادته، 20 سالگی، 70 سالگی، 80 سالگی و غسله هاسا. جا افتاد براتون؟ توضیح ولی لازم داره. چند رو بستیم؟ چند؟ 5. بریم سراغ 6. دنیا عرصه کارزار برادر. همه من و شما تو دنیا هستیم یا نیستیم؟ خب به اندازه‌ای که بخوایم مجاهدت کنیم ما مجاهد فی سبیل اللهیم. یک سپاه این طرف وجود داره به نام سپاه، همه بگن زیباست. این طرف یه سپاه این طرف داره به نام، اینا 75 تا فرمانده دارن. اون آقا فرمانده است اونجا نشسته، زیر مجموعه هم دارن 75 تا لشکر این طرفن، 75 تا لشکر اون طرفن. شما کتاب کافی شریف رو باز کنید، کتاب امام رضوان الله تعالی علیه رو باز کنید. این حدیث مشهور است به حدیث جنود عقل و جهل. من براتون بخونم فرمانده های این لشکر رو براتون نمیخونم، خود افرادم کاری ندارم، فقط 75 لشکر، 75 لشکر هر کدوم دارن، اینو براتون میگم. قال ابو عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم: اعرفوا، بشناسید، اعرفوا العقل و جنده، بشناسید سپاهیان. جند یعنی چی؟ سپاه. سپاهیان عقل رو، و الجهل و جنده، بشناسید سپاهیان جهل و که چی بشه؟ تحت دو، تا بر اثر دشمن شناسی و دوست شناسی تبعیت کنید و هدایت بیابید. میگه آقا امام حسین کارا رو درست میکنه. نه، این کاملا هم خرافه است هم دروغه. امام حسین خودش از لشکر عقل پیروی کرده، غلط. عمر اسد از لشکر جهل پیروی کرده. کسی که امام حسینیه فرقش فقط اینه، به عشق امام حسین به لشکر عقل رو میاره، وگرنه تو لشکر یزید هیچ فرقی نداره. برای همین کسی که امام رضا رو دوست داشت مثل داداشش فرمود او داداش من نیست، لیس من اهلک، او جهنمیه. یکی گفت آقا من به خاطر شما، به خاطر شما به این چیزی نمیگم. آقا فهمیدین از من نیست. حالا اون میاد میگه آقا ما نوکر شما ایم، اما پیرو به چه لشکری بود؟ خب این دشمن با امام رضا بود ولو برادرش باشه. اینایی که میگم همه رواییه، گوش بدید متوجه میشید. پس چی شد؟ اعرفو، بحث دشمن شناسی، دوست شناسی. برای هر کدوم گفتم چند تا لشکره؟ دلیلم براتون بیارم. این لشکر رو کی قرار داده؟ خدا. پس میفرماید ثم جعل للعقل 75 جندا. 75 تا لشکر خدا قرار داده برای عقل، للعقل. این طرفم فاعطاه 75 جندا. این طرفم جهل 75 تا لشکر داره. دقت فرمودید؟ اینو ببندیم. چندم بود؟ شیشون. بریم سراغ هفتم. هر انسانی در هر کجای عالم از صبح علی طلوع که بر میخیزد، ذکر شد که به صورت نسبی به اندازه حیطه‌ای که داره میتونه تا شب تو جاده مجاهدت به عقل رو بیاره، با جهل بجنگه، این آدم مجاهد فی سبیل الله. اینجا میخوام یه نکته پروازی براتون بگم. نکته پروازی رو توضیح الان نمیتونم بدم چیه، ولی با تمام وجودت گوش کنی پرواز میکنی. یعنی این حیطه برخی از ما خیلی پسته، من خودم عرض میکنم، شما نه. ببین یه آدم میتواند در 9 الی 90 حیطه شمشیر بزنه تا یه روزا. یه آدم میتونه، یه انسان رو در نظر بگیرید، میتونه پدر باشه، در این حال فرزند باشه، در این حال برادر باشه، حالا زن باشه، خواهر باشه، در این حال مادر باشه، اینا رو دیگه تطبیق بدین، در این حال کارمند یا کاسب باشه، در عین حال جوان باشه، در عین حال مسلمان باشه، در عین حال شیعه باشه، در عین حال آخرالزمانی باشه، در عین حال محب حضرات معصومین باشه، در عین حال استاد باشه یا شاگرد باشه، در عین حال فرمانده یا سرباز باشه. برید جلو. برخی از آدمان نه، این که دین میگه ازدواج کن، بچه بیار، ارتباط داشته باش، صله رحم کن، دوست داشته باش، فلان، فکر کردی برای چیه؟ برای اینکه تو دامنه وجودیت وسیع بشه، تو همه اینا بری سمت عقل، تو همه شمشیر بزنی، در نهایت شخصیت عظیم پیدا کنی. آقایی نه پدره، نه دوسته، نه استاده، نه شاگرده، یه کارمند بنده خدا بسنده کرده به همون، ظهرم میاد خونش و خلاصه تا شب. این کجا میخواد شمشیر بزنه بدبخت؟ این نگاه به امیرالمومنین کرد که پدره و پسره، مقداد دوستشه، گرچه امامه بر اینها، طیف وسیعی مرید اوان، طیف وسیعی محب اوان، طیف وسیعی دشمن اوان. سعادت میخواد آدم دشمن داشته باشه، مثل امام زمان، مثل امام حسین. طیف وسیعی بفرمایید فامیل اوان، طیف وسیعی رعیت اوان، طیف. الان ما آدم داریم، مثلا فکر کن، مثلا من نمیدونم به کسی بر نخوره، مثلا نانواست، مثلا دوست داری؟ نه، کاری به کسی نداریم، میریم سرمون تو کار خودمونه. چیکار میکنی؟ صبح میرم نونوایی و شب دیگه وقت اگه بکنم یه مسجد برم، اگه هم نمیرم خونه مثل جنازه میفتم. من نمیخوام بگم این کاسبیش جهاد نیست، این جهاد تو یک جا داره شمشیر میزنه. اما بعضیا انقدر عظمت دارن، دوست دارن، بچه دارن، زن دارن، فامیل دارن، رفیق دارن، کارمند هستن، شاگرد هستن، استاد هستن، حالا یک کدومش، قرار نیست همش باشه، در این حال مسلمانه، در این حال شیعه است، هر کدوم از اینا یه سری وظیفه داره دیگه، درسته؟ تو همش اگر بره سمت سپاه عقل، ببینین آدم چه عظمت شخصیتی پیدا میکنه. چندم بود؟ هفتم بود. بین علما اختلاف شدم این اولا، حیف. هشتمیشو به عشق امام رضای صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب نمودار بعدی رو ببینید. تو این عرصه یه دقیقه به من دقت کنید. گفتیم این لشکر، من دیگه حرف نزنم، این لشکر چند تا سپاه داره؟ شما این وسطی، درسته؟ خب هر کدوم از اینا شما رو به سمت خودش میکشه، عقل به سمت خودش میکشه، جهل به سمت خودش. اما شما دو تا دوست داری، دو تا دشمن، اینا سرنوشت شما رو مشخص میکنه. اینم نموداره. یه دوست درونی داری، یه دوست برونی، یه دشمن درونی داری، یه دشمن برونی. مگه نمیخوایم مجاهده کنیم؟ بالاخره میخوایم مجاهده کنیم، داریم دشمن شناسی میکنیم، دوست شناسی میکنیم، خواهر و برادر. آقا ببینید، من ساده بگم بعد بشکافم، دشمن درونی ما با دشمن بیرونی ما اینا یه کار میکنن، جنسشون فرق داره. دوست درونی ما با دوست بیرونی ما هم اینا یه هدف رو دنبال میکنن. دوستا به کدوم ور میبرن آدمو؟ دشمنا؟ خب آفرین بر شما. این دوتا دوست و دوتا دشمن رو بگم. دوستا اول بگم یا دشمنو؟ اول دشمنو بشنوید. دشمن درونی اسمش نفسه، دشمن برونی اسمش شیطانه. دوستو بگم، دوست درونی اسمش عقله، دوست بیرونی اسمش حجج الهیه. همه انبیا، ائمه، اینا چی هن؟ اینا حجج هن. اینا دوستن، عقلم دوسته، نفس و شیطان دشمنن، فقط فرقشون اینه درونی و بیرونی. اینا سرنوشت ما رو مشخص میکنن، اینا ما رو میکشونن این و اینا میکشونن این. اینجا افتاد براتون؟ خیلی خوبه. اگر با جنود جهل وارد جنگ بشی، به ویژه تو جوونی، با سپاه عقل با اونا پیکار کنی، هر روز مجاهده میکنی، مجاهدی و در نهایت چی میشی؟ شهید میشی. آقایون و خانوما، لذا فرمود انسانی که به لشکر عقل پناهنده بشه، به لشکر جهل پشت کنه، با عقل با جهل به جنگه. یه نمودار منطقی براتون بکشم، حدیث منطقیه، یه صغرا کبرا داره. این آدم دینداره، ببین، مجاهده، شهادت، بهشت، یعنی دینداری اینا رو باعث میشه. پس حدیثی میشه امام صادق علیه السلام، من کان عاقلن، این چی بود؟ عقل، مجاهده، عقل. من کان عاقلن کان لهو دین، ببند بذار کنار، و من کان لهو دین دخل الجنه. ببین یه نمودار، عقلانی بری جلو، دینداری، دیندار باشی، دخل الجنه میری جنه. خب همینو برعکسش کن. اگر من کانم، اینو من میگم، قال سعید داره میگه، من کان جاهلن کان لهو بدبختون، و من کان لهو بدبختون دخلل، میگه دخلل جهنم، دخلل نار. خب این چند بود الان ببندیمش؟ هشتمی بود. خب بریم سراغ نهمی، تازه کارمون شروع شده. آیون هر کدام از اینها ما رو به سمت خودش میکشونه، فقط اینا مقصد داره. هیچ کس از این به بعد نگه که خدا کسی رو برد جهنم. خدا هیچ کس رو جهنم، هیچ کس هم بهش نمیبره. شما اگر بری تو سپاه جهل، مقصدش جهنمه، بخوای یا نخوای. بری تو سپاه عقل، مقصدش بهشته، بخوای یا نخوای. درست؟ این به سمت خودش میکشونه، فکرت نره جای دیگه، چه کارو ولش کن، چه کارو ولش کن، اینجا باش، دنیا ارزشی نداره. این جهلم به سمت این، معنای جبر و اختیاره. ما هم این وسط دوتا لشکر، امرون بین الامرینی، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. یه مثالی دارن آقایون فلاسفه، تو کتب حکمای مثلا سلف ما وجود داره. فلاسفه به ویژه اونایی که اوایل کتابای فلسفی ترجمه میشد، میگن الاغ بوریدان. نه الاغ بوریدون چیه؟ بعضی ها میگن این مثال مال ارسطوه، حالا کاری نداریم برای کیه، ما زیاد کاری این کارا با نمیستیم. یه مثاله برای ترجیح بلا مرجح میزنن، متوجه شدین دیگه؟ ترجیح بلا مرجح متوجه است. سادش اینه، اینا میگن یه الاغ اینجا واسطه بلا تشبیه، 50% گرسنه است، 50% تشنه است. تو 50 متری این طرفش یه سطل آبه، تو 50 متری این طرفش یه سطل جوه. سرنوشت این الاغ چی میشه؟ این میمیره. حرف عاقلانه بزنید، سریع رو زبونتون نگید، فکر کنید. این الاغ میمیره، چون ببین میمونه چی کار کنه، بره این طرف تشنگی رو برطرف کنه، خب همین اندازه گرسنه است. بره این طرف، خب همین اندازه تشنه است، همین حد فاصل هم که سطل آب و سطل جوه، پس این میمیره. حالا عده‌ای از ما همیشه تو این جاده مثل آدم گیج و بیجیم. آقا میگم چیکار میکنی تا یه روز؟ کدوم لشکری؟ میگه والا من این چیزا رو زیاد آقا متوجه نمیشم. خب چون تو جمع شما نیست، ما میگیم، ما به این میگیم چی؟ شما نگید، ولی خب شاید کسی بهش میگه الاغه. نه خیر، الاغه بریدان. ما تو نهمیم. مقصد عقل که نوره، عقل نوره، العقل و نورون، العقل و اصل و کل خیر. مقصد عقل که نوره، محبوب ترین آفریده است، اولین آفریده است، مقصدش کجاست؟ مقصدش کجاست؟ چرا نمیگید پس؟ کجا؟ مقصد جهل جهنم و عذابه. هر کدوم از اینا هم عرض کردیم ولکن ما نیستن، ما رو به سمت خودشون میکشن. پس ما سرنوشتمون اینجا فهمیدیم، بریم سراغ ده، چون وقت کمه همه رو دارم خلاصه میکنم. نفس تو لشکر چیه؟ نه، تو ماست. به چی گرایش داره؟ به جهل، نفس اماره. میگه من دست از سر هیچ کدومتون بر نمیدارم ولو پیغمبر بشید، حتی یوسف بشید. ان النفس لامارتم به سو. سو یعنی جهنم، بدی، زشتی، پایان جهنم دیگه. پس این تو رو میخواد ببره سمت لشکر و جنود جهل. اما این طرف عقل که تو وجود ماست، دوست ماست، مثل نفس که دشمن ماست. العقد ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقلم داره ما رو میکشونه سمت این لشکر عقل که تهش کجاست؟ خب این وسط ما مجاهدیم. اگر عقلانیت رو ببریم به سمت مبارزه با جهل. قبل از این که بخوام بحث رو معناشناسی بکنم، اجازه بدید یه حدیث بگم که جیگرتون حال بیاد. این حدیث رو میگم که مسئله کاملا روشن بشه. این کتابی داره جناب شیخ الرعاملی علی الله مقامش شریف، از متأخرین، از قدما هم دیگران دارن، در اقدمین هم در تهذیب هست. حدیث چیه آیون خانوما؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید، من حدیث رو براتون بخونم. محمد ابن یعقوب عن سکونی عن ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام ان النبی بعث سریتا فلما رجعوا. این سریه است، چون پیغمبر دید یه عده‌ای دارن بر میگردن، پس خودش نبوده. اگر خودش بود چی بود؟ غزوه بود، درسته؟ دید یه عده‌ای دارن از جنگ بر میگردن. شما اینایی که میرن میجنگن و میگین چی؟ مجاهد فی سبیل الله دیگه. خب باریک الله، فکر میکنی تو مجاهد نیستی، اون مجاهده، اون مجاهده 100%. ما به اون مدیونیم، خاک پای اوییم. اما تو هم مجاهدی اگر قدر بدونی، تو هم اگه جایگاه تو بشناسی مجاهد میتونی باشی. خوب دقت بفرمایید. ان النبی بعث سریتا فلما رجعوا، پیغمبر دید عده ای دارن از جنگ برمیگردن زخمی داغون. قال مرحبا، نا کیف کردن پیغمبر فهمودا، مرحبا، مرحبا بشون. آقا یه چیزی گفت، اینا حالشون گرفته شد. آقا فرمودن که مرحبا به قوم قد الجهاد الاصغر، باریکالله به کسانی که جهاد اصغر کردید. آقا اینا وا رفتن. یا رسول الله، ما نزود شهید بشیم. جهاد اصغر یعنی نقیزه داره حرف شما، جهاد اکبری هم داریم. خود دیگه چیکار میکردیم ما؟ بعد پیغمبر فرمود و بقی علیهم الجهاد الاکبر، باید شما بتونید جهاد اکبر کنید. آقا دویدن سمت پیغمبر، فقیله یا رسول الله، گفتن یا رسول الله مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر دیگه چیه؟ قال جهاد النفس. مجاهدت با نفس. الله اکبر. چرا آقا این شده جهاد اکبر، این شده جهاد اصغر؟ آقا رفت ملاقات خانواده شهید سلیمانی، دیدار برای تسلیت. فرمودن هر جهاد بیرونی در میدان تکیه دارد به یک جهاد درونی. تا آدم مجاهد درونی نباشد، حریف نفسش نشود، نمیتونه بره جلو فلان کشور بیسته. چون اونجا دو تا تیر زد دو نفر رو کش، میگه خب بد نیست برگردیم چهار تا رأی بگیریم، یه پستی صندلی چیزی بالاخره. او خیلی سخت داره. شما نگاه کنید، من دو تا نمونه براتون بگم. کسانی که جهاد اصغر کردن، یه سال دو سال نه 30 سال تو میدان جهاد اکبر شکست خوردن. طلحه، زبیر. میدونستید زبیر رو وقتی که لخت کردن که غسلش بدن، شمردن دیدن هر حدود 1000 تا چخم چاقو رو بدنشه. اینا رو کجا خورد؟ تو جهاد اصغر. اما امیرالمومنین که اومد گفت آقا این با من که همسن و ساله، با ما که هم کوچه بوده، چرا این امیر بشه چرا من نشم؟ جهاد نفس نتونست حریف بشه، وای بر ما. شکست خورد و جهنمی. همه کسانی که سقیفه جمع شدن، شما فکر کردی اینا جهاد اصغر نداشتن؟ برید بخوانید. میگید چرا میپرسم کیا بودن اون وقتا؟ نه نه نه، برید بخوانید ببینید کیا بودن اینا که امیرالمومنین رو خانه نشین کردن. اینا جهاد اصغر میکردن عمری. صرف سری یه دونه عکس شهید وهمی داره میذاره پروفایلش، چون چیزی نداره. این خوبه به شرط اینکه جهاد الله اکبر، آدم آتیش میگیره. شما ببینید، میدونید چند تا از همین مسئولینی که رفتن تو اختلاس و نجومی و زهرمار، میدونستید اینا زمانی که جنگ بود جنگیدن؟ میدونستید؟ من نمیتونم اسم ببرم، نه اینکه بگه ترسی دارم، نه نمیخوام ذهنا بره این ور اون ور. بسیاری از این آقایونی که الان شما متهم میکنید، میگید اینا کمکارن، اینا فلانن، اینا بیلیاقتن، اینا تو جهاد اصغر جنگیدن تو دفاع مقدس. آقا آقا آقا، ما اصلا جنگ هم نکردیم اینا رو نقد میکنیم. ما جهاد اصغر نکردیم، چه به حال جهاد اکبر. شما نمیخواد بری، اولشو دارم میگم، نمیخواد بری سوریه، تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. دقت کردید؟ تو این نفس وجودت الان، من نمیدونم خوابه یا بیداره. یه رفیق تو الان انتخاب کنم بذارم بالا سرت به دستور بده، اون وقته که دوتا چاقو میزنه تو قلبت، نفست. دوست داری بری سوریه به جنگی، ولی تو جهاد اکبر شکست خوردی شدید، یعنی داری دروغ میگی، به قرآن داری دروغ میگی. همه اون کسانی که یه عمری تو جهاد اصغر جنگیدن، پیغمبر که فهمودیم بچه 18 ساله بشه امیرتون، بعد 60 سال 20 سال 30 سال مجاهدت گفتن یک بچه هست که. پیغمبر فهمود لعنت خدا بر کسی که از لشکر اسامه تخلف کنه. این میخواست، پیغمبر میخواست نفس اینا رو بیاره وسط. اینا تو میدون جهاد اصغر پیروز بودن، خواست رسواشون کنه، بگه اینا اینجور آدم هم بعدن نکنین امام خودتون علی رو بذارین تو خونه بمونه. اینا ظاهر فریبن، اینا محک خوردن بیچاره شدن. ما هم الان همینیم، منتها ما اصلا تو عرصه جهاد نمیریم که محک بخوریم. ما این کنار ایستادیم، نه استادیم، نه شاگردیم، نه صوت داریم، نه قیافه داریم، نه ثروت داریم، نه موقعیت. من خودم عرض میکنم، خب من اصلا محکی نمیخورم، هیته ای ندارم، من هیته ای ندارم که نفسم چکوش بخوره. بر مقام نقدم. چندم بودیم آقایون؟ خیلی حواستون جمعه ماشاءالله. دهم بودیم. آره 11 داشتیم میگفتیم دیگه. رستمی باید که پیشانی کند با دیو نفس، گر بر او غالب شویم افراسیاب افکنده ایم. این شاهنامه فردوسی ظاهر شعره ها، این 7 خانه رستم 7 مرتبه نفسه. این کشتی گرفتن های رستم و سهراب و افراسیاب و اینها نشان دهنده به زمین زدن مراتب نفسه. پشت این جریان جناب ابوالقاسم فردوسی درس دروس معرفت و نفسه. 7 خانه رستم یعنی این. بچه ها نفستون اگر شکوش نخوره، ممکنه تو 70 سالگی کافرمون کنه. میگید نه؟ الان براتون میگم. بریم سراغ چندم؟ بریم سراغ 12. چند تا جوان رفته بودن آمپول زده بودن. آمپول اسمش چیه؟ سوماه؟ تستوسترون. چند تا متان خورده بودن و چند تا اکسی و چند تا دیگه چیا؟ اومادرین و اینا. اینا باد کرده بودن. پیغمبر و علی علیه السلام داشتن رد می شدن. این جوانه رفت جلو گفت آقا ببخشید این سنگو می بینید؟ ما شما رو قبول داریم. این سنگو ما بلند می کنیم. خب به میزانی که به این سنگ ارتفاع دادیم ما شما بگید ما کدوم پهلوانیم، امتیاز بدید. آقا فرمود کدوم سنگ؟ گفت این سنگ. آقا فرمودن از شدید و قوی ترین شما منقلب نفسه او. این بلند کردنش با دوتا آمپور میسوره، اما اونو زمین زدن کار پوریای ولیه. هر کس با نفسش مبارزه کرد مجاهده. پایان مجاهدت چیه؟ المجاهد و من جاهد نفسه. اصلا مجاهد کسی که با نفسش فردا صبح مجاهد شو. حتی بالاترینه. ببینید ان افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. افضل جهاد افضله، یعنی جهاد اکبره. جوونه صبح بلند میشه موبایل باز میکنه بیچاره، یه خور چشش خسته شد دیگه تموم شد، پستا دوباره میبنده، یه سری خبر میاد تو ذهنش، ذهنشو پر میکنه، یه دایره یه محدود هم داره، مثلا یه مغازه چیزی و شبم میره خونه میاد چیکار کنم دیگه، دنیا بدبختی و بیچارگیه. نه، اینو بدون، کسی اگر بخواد خدا وظیفش توسعه بده. من دیروز مثال زدم، حاج قاسم سلیمانی از یک روستای دور افتاده یه کرمان میاد، کرمان کم برخورداره، وای بالا روستاش، اما وقتی خواست دنیا رو تکون میده. هم خدا داره که بده، هم میخواد که بده. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. آخه درد ما نداریم، داریم میبینیم روزگارمون رو دیگه. برادر من، به خاطر اینکه ما هر روز تو این جایگاه قرار بگیریم، به مجاهدین گفتن تجهیز بشید. چیکار کنیم؟ هر روز نماز که میخونی به ما یاد دادن بگید چی؟ بگید اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. خدایا پناه میبرم به تو از نفسی که سیر نمیشه. میگن هر روز هر هفته هم کمیل بخون. تو کمیل چی بگم؟ وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی معتذرن نادما. میگه هر روز بگو، هر هفته بگو، هر روز بگو استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علا نفسی و اتوب الی. پنجتاشو نمیگه طرف. خب این چطور مجاهده؟ به این نفر میگیم شما چند سال؟ میگه 50 سال. میگیم اینا رو میگی شما در روز؟ میگه برای چی؟ میگه هیچ، التماس دعا. التماس دعا دیگه. وقتی کسی نمیدونه تو معرکه جنگه، وقتی نمیدونه جهل داره میکشه به سمت خودش، وقتی نمیدونه که اون میتونه مجاهد باشه، من الان چی بهش بگم وقتی اینا رو نمیگه؟ یه نفر اومد از امام رضا پرسید، گفت آقا یه دستور جامع به من میدی تو دنیا از همه بیام بالاتر، آخرت هم از همه جلوتر باشم؟ فرمود بله، بنویس. اومد شروع کرد فکرت میخواد یه صفحه بشه، فرمود با نفست مخالفت کن. و همین، فرمود همین. شما میدونستید بعضی موقع نفس آدمو به پرحرفی وادار میکنه؟ همین بسته. بعضی موقع پرخوری؟ همین بسته. شیخ رجب علی خیاط میگه منو دعوت کردن سر یه سفره، مریدا اومده بودن، یه دونه کره اون وسط بود، گفت من نونو برداشتم به خودم گفتم که خب این من دعوت کردن دیگه، من بزرگتر این جمع، منو دعوت کردن، اینا هم که توفیلی من اومدن دیگه، یه لقمه بزنم از این کره. گفتیدم بلعن باورا اون بغل نشسته داره به من میخنده، لقمه رو انداختم. آیون من نمیدونم، خانوما که خیلی، خانوما که اصلا یه اوضاعیه. تنها این چیزه که نمیذاره بهشت برن، تنها این چیزه که نمیذاره ما بهشت بریم. آقا پس شیطان چی میشه؟ شما داری نفس رو بزرگ میکنی. نه 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 نه، اینجا الان میرسیم بهش. من دوتا نکته بگم. چندیم؟ الان میریم چند؟ 13. کمی در مورد دشمن حرف بزنیم. دشمن درونی، نفس. نفس و قدمای ما گفتن ستاست: اماره، لوامه، مطمئن. البته بعضی ها مثلا مسوله رو آوردن در جال، کاری نداره. یکی از محققین قرآنی اومده میگه نه، این حرف عرفا حرف کاملی نبود، ما باید بریم سراغ قرآن و اطرت و سلام. قرآن و اطرت، قرآن چند تا نفس برای هر کدوم از ما برشمرده. من براتون تیتروار میخونم میرم، توضیحاتش تقریبا 150 جلسه میشه، خواستید بذارید، من علاقه مندم واقعا. مطمئنه، ملهمه، ذاکره، صابره، زکیه، اماره، لوامه، منهیه، مفتونه، مهتدیه، ضاله، صالحه، ناکسه، مسوله، رهینه، متحسره، سفیهه، نادمه، مستغفره، ثابته، متجلیه، شاکره، بخیره، بقیه ساله هازا. آقا اینا کجاست؟ کجاست؟ نگاه کن، بابات بهت میگه فلان کارو بکن، باش جرابست میکنی. میدونستی مربوط به یکی از ایناست؟ اگر کارش بندازی دیگه باش جرابست نمیکنی؟ میگه قرآن بخون، میگه حوصله‌شو ندارم. میدونی مال چندو میشه اگر اینو بکشی؟ انقدر قرآن میخونی انقدر لذت میبری؟ میگه من گریه ندارم. میگم گریه نداری بر حضرت زهرا؟ میگه ندارم، چیکار کنم؟ میگم میدونی باز شیشو میشه بکشی؟ اگه بکشی داری؟ من 3 جلسه در مورد نفس ماه رمضان حرف زدم، ای کاش جزوش بود الان به شماها میدادن. خیلی از حرفایی که اونجا زدم و اینجا تکرار نمیکنه. میدونستید کدومی که از اینا رو باید کشت، کدومی که اینا رو باید تربیت کرد، کدومی که اینا رو باید تو بند کرد کنه؟ این میشه مجاهده. مجاهده میشه امتحان، امتحان میشه سعادت، سعادت میشه از عمل، عمل از فهم، فهم از دین، دین از شیرینی و آسونی. بذار اینم ببندیم، به خدا حوصله‌اش رو نداریم، وقت کمه، بذار ببندیم بریم جلوتر. بریم 14. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. کی به شما گفت در مرحله اول بری بیرون بجنگی؟ شما فکر کنی شهید باکری اول رفت بیرون جنگید؟ به خدا غلط فکر میکنی کسی این حرفو بزنه. به خدا غلطه کسی فکر کنه قاسم سلیمانی رفت بیرون جنگید. نه، اینا اول درون جنگیدن، پیروز شدن رفتن بیرون که تونستن فتوحات بیارن. کسی غیر از این راه بره او شهید محسوب نمیشه ولو کشته بشه. من باید حرفایی رو به شما بزنم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اصل اسلام بر اینه که هر فرد سعادتمند بشه، به دو دلیل. هر فرد سعادتمند بشه کل جامعه، این یک. دو، هر فرد سعادتمند بشه میتونه دیگری رو هم. پس درست شد دیگه. لذا قرآن فرمود چی؟ قرآن میفرماید که اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خیش را. برای چی دم طرف دیگه اثر نداره تو دل من؟ برای چی دم من تو شما اثر نداره؟ چون اول خودمو نصیحت نکردم دیگه، خودم از صبح تا شب دنبال پول و دنبال فلان اینا اثر نمیکن. اینها دروس دشمن شناسی و دوست شناسی برای مجاهد شدن، که شما مجاهد بشین در حد هممون شهید بشین. حالا میخواین بهتون تو مرحله چند میریم؟ 15. میخواین بهتون فرق شیطون و راهایی که میاد و فرق نفس رو بگم که بفهمیم از کدومی که داریم میخوریم؟ دوست دارین؟ بدون صلوات؟ چقدر دارم حرف میزنم؟ اونایی که ضبط میکنی 55 دقیقه، پس من سعی میکنم تمومش کنم دیگه. خب وقت کمه، خوب دقت بفرمایید. بریم اول سراغ دشمن بیرونی یا درونی؟ نه، اول بریم بیرونی. بیرونی چی بود؟ به سمت چی ما رو میبره؟ جهل ما رو به کجا میبره؟ احسن، چقدر شما باهوشید، پدر مادراتون قدرتون رو بدونن. اول خصوصیات دشمن بیرونی رو بگم، بخوایم باش مبارزه کنیم، میخوایم مجاهد باشیم دیگه. پوتین پاتون کردید یا نه؟ نه؟ خب اولا این که همین چیزی که الان گفتیم، این دشمن بیرونیه، یعنی تا شما راه ندی، در رو باز نکنی تو نمیاد. نه، نمیتونه بیاد. حاج آقا پس این که ما شب خواب شیطانی میبینیم، من که در رو باز نکردم این بیاد. چرا؟ ظهر باز کردی اون تو مونده دیگه. به جدی میگم، رواییه، روایی آقا. دیشب خواب آشفته دیدم. خب تو روز شیطون رو راه میدی، شبش خواب میبینی. خواب خوب ببین. اصلا خواب خوب یکی از راه های سیر و سلوکه. ما کرمان رفتیم سخنرانی 3 شب. شب اول در مورد خواب صحبت کردیم، آقایون همه ما رو نگاه میکردن، خانوما هم همینطوری. شب دوم انقدر نامه دسته شد، گفتیم نه چیه؟ گفت ما دیشب خواب دیدیم. چون بحث خواب رو مطرح کردید. حالا شاید هم ببینید شما ها، این رو عرض میکنم بهتون، به خواب فکر بکنیم که ببینیم. بزرگان ما خوابشون منطبق با بیداری بود، یعنی ادامه بیداری رو خواب میدیدن. آخه بزرگان که نمیخوابیدن که بخوابن، میخوابیدن که خواب ببینن. عرض کردیم دانشگاه یه مدرسه است، حوزه یه مدرسه است، قبرستان یه مدرسه است، خواب یه مدرسه است. بنده خودم از آیت الله جوادی سوالی کردم، شد دوره ایشون شلوغ بود، ایشون نتونست پاسخ بده. من خواب دیدم، آیه جوادی تو خواب به من گفت مقاتل ابن سلیمان این تفسیر رو داره. سال بعد به ایشون گفتم آقا شما تو خواب به من این جواب رو دادین، درسته؟ گفتم بله بله همینه. خواب مدرسه است، این نیست که ما فکر کنیم ما نه. صبح نقل میکنن بزرگانی از آیون رجل سیاسی، میگن صبح آقای بهجت زنگ میزد به بیت، میگفت یه دونه گوسفند بکشید. آقا برای چی گوسفند بکشیم؟ برا نداره، سلام برسونید به آقا، میگن گوسفند بکشید. خیلی از اولیاء ما، آقای کشمیری خواب دید یه بچه داره تو حیات خونهشون میفته تو چاه، چشمشو باز کرد دید بچه 2 متر با چاه فاصله داره تو بیداری، دوید بچه رو گرفت. خواب برای اینه، نه برای اینکه طرف بیفته طوری خورخور کنه که ملحفرم ببره بالا بیاره پایین. پس اولیش چی بود؟ اولین خاصیت جناب شیطان چیه؟ بگید. بیرونیه دیگه، تا در رو باز نکنی. این 1. 2 خیلی ضعیفه، شیطان خیلی ضعیفه. قرآنو ببین، ان کید الشیطان کان ضعیفا، خیلی ضعیفه. اینم 2 تا. 3 از روبرو میاد، آشکاره. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطانو شیطانو انه لکم عدو مبین. مبین یعنی آشکار، یعنی نامردی هم نمی کنه، آشکارا میاد شیطان. 4 تکلیفش با ما روشنه تو این میدان مبارزه، میگه چی؟ قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، من اصلا اومدم تو رو زمین بزنم نابودت کنم. پس همه بفرمایید که چی آقا؟ دشمنی ها رو به شما. لغویون میگن شو و ته و نون، هر جا بیاد دلالت بر فساد میکنه، شطانه. این 1. 2 دو دار و دسته داره، لذا میگه الشیاطینو، نمیگه الشیطانو. پس دار و دسته داره، اینم 2 تا، چون 75 تا لشکر اون برا باستدن. 3 انسی داره و جنی داره. 4 نام دیگرش هم ابلیسه. ابلیس امام رضا فرمود از بلس میاد، بلس یعنی ناامید شده. پرونده شیطان دشمن بیرونی رو بستیم، گذاشیم کنار، بریم سراغ دشمن درونی. دوست داری؟ خب وضعی خوابشون میاد، پس بریم مثلا دعا کنی. نمیدونم، من شما بگید، ما مخلص شماییم، ما در خدمت شماییم. طرف میگه که ای بر شیطان لعنت، این راست میگه؟ خیلی کم شیطون سراغ ما میاد نسبت به نفس، خیلی کم. اینجا رو ببینید، خصوصیات دشمن درونی رو ببینید. یک، اولیه دشمن بیرونیشی بود، بیرونی بودنش. این چی؟ ماشاءالله. این درونی یک، یه لحظه از تو جدا نمیشه، برخلاف شیطون که بعضی موقع میتونه توی سراغ تو. این همیشه با توه ولی تو خواب. لذا تو میگه سومیان جوری میکنه، حاج آقا ببخشید من این خواب دیدم، تا میگه بفهمید، میگه خواب دیدم که پدر بزرگم از دنیا رفته، دویدم شستشو گرفتم. میگم چرا شستشو گرفتی؟ ببین این نفس، چرا شستشو گرفتی؟ این نفس. پس درونیه. منتها اینو باید بگم، خیلی نامرده، کمین میکنه، عدو و مبین نیست، کمین میکنه. تو 40 سالگی میاد، تو 30 سالگی میاد، یه دفعه اینجا نشستی از یکی تعریف میکنن، یه دفعه میاد سراغت. کنار خونه خدا که شیطون اون یکی نمیاد، این یکی میاد. همه جا با توه، یه لحظه رهات نمیکنه، چون بخشی از وجود توه. حتی اگر صاحب اسم اعظم باشی، چون بخشی از توه. کی اینطوری بود که اسم اعظمم داشت ولی نفس بیچارش کرد؟ کی؟ برسیسای عابد. میدونید چرا؟ علتش اینه، ایشون نه این نفس رو به تعبیر امیرالمومنین کشت، نه به تعبیر عرفا در بند کرد، بلکه فرار کرد، عزلت گزید، فرار کرد، چکوش نزد بهش. خب اینم اونجا خوابیده بود، کمین کرده بود. تو 70 سالگی صاحب اسم اعظم رو کافر از دنیا برد. من و شما هم دقیقا همینطوریم، تو با دشمن نفس همخانه ای. حالا کی بیاد سراغ ما نمیدونیم. یه موقع مثلا یکی از ما بالاتر قرار میگیره، اون موقع خودشو نشون میده. یه موقع که تو جمع به ما یه حرفی میزنه، اون موقع میاد بالا. یه موقع مثلا بفرمایید یه موقعیت شهوت پست و مقام و اینا میاد، این اونجا خودشو نشون میده. یه موقع 4 تا مرید پیدا میکنه یکی، این اونجا خودشو نشون میده. لذا این خلیفه مروانی نامرد، این حمامت المسجد بود، یعنی به اندازه من و شما بلا تشبیه مسجد بود. میگفت شما ستون مسجد، پرنده مسجد. خلافتو که به او دادن، یه روز 12,000 تا شیعه کشت. همین آدمی که مسجد قرآن میخوند. برای همین اینایی که دائم تو خونه میشینن تحقیق میکنن، کلن تو مردم نیستن، اینا خیلی خطرناک زندگیشونا. گول نخورید بگه فلان کس اصلا یه آدمی اصلا خیلی کارش درسته، این صبح تا شب تحقیق میکنه، مطالعه میکنه. نه 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 نه، چکوش نمیخوره نفسش، این بیوقع بیچاره میشه. چند تا رو گفتم از دشمنه، از دشمن گفتم با فکر حرف بزنیم، از دشمن آفرین، از دشمن درونی. یکی گفتیم که درونی ماست، دو این که آفرین کمین میکنه حتی صاحب اسم اعظم باشی. دو تا مثال زدیم، یکی برسیسا یا عابد، دو مثال چی؟ اژدها، مارگیر. مولوی میگه رفت مارگیره دید، یعنی مژده‌ها اینجا افتاده، مرده. اینو گرفت اوورد گفت در شکارش من جگرها خوردم، بل عجب نادر شکار آوردم. آقای نمرده بود، آفتاب عراق بهش خورد، این جون افتاد. اژدها یک لقمه کردان گیج را، اونو که خورد و بقیه هم که لطوپار کرد. این رفته بود تو خواب زمستونی، یعنی کسی نه به این پا داده بود، نه کسی به این چشمک زده بود. این هم میرفت مسجد میومد، همه میگفتن طیب الله انفاسکم و جاها. نه پیشنهاد رشوه بهش شده، نه هیچی. این نفسه که چکوش نخورده، میگه منم کاری به کسی ندارم. یعنی چی؟ یعنی سیستم برسیسای عابدی. سه، محدودیت نداره، برخلاف شیطان. شیطان هم محدودیت فضایی داره، مکانی، هم محدودیت زمانی داره، اما نفس هیچ کدومشو نداره. مثلا نگاه کنید، محدودیت زمانی رو بگم براتون. شیطان، ما آفرین، شیطان در تهذیب اومده که پیغمبر فرمود یا معشر الناس، ای مردم، دارین گوش میکنید؟ چکا پاس میشه. اذا طلع هلال و شهر رمضان، وقتی که ماه رمضان طلوع کرد، قلت مردت و شیاطین، الف و لام آورده، شیطونم جمع کرده. هم طلبه دارید هم دانشجو دیگه. یعنی ماه رمضان طلوع کرد، دست شیطان شیاطین رو میبندن. اگر کسی تو ماه رمضان غیبت کرد، نباید بگه لعنت بر شیطان، چون شیطان دستش بسته است. آمار جرم تو ماه رمضان میاد پایین. چرا؟ چون یکی از این دوتا دشمن دستش بسته است، شیطان. کسی تو ماه رمضان غیبت کرد، نگاه حرام کرد، تهمت زد، نباید بگه لعنت بر شیطان، چون فرمود قلت مردت و شیاطین. شیطان تو ماه رمضان، من نگاه میکنم تو ماه رمضان میبینم مثلا 3 نفر تو هیئت با 3 نفر دیگه قهر میکنن، اینجا نباید بگه شیطان رفت تو جلد من، چون شیطان تو ماه رمضان دستش مغلوله. پس اینجا چیه؟ خب خطرناکه دیگه. شیطان محدودیت داره، نفس نداره. این یکیش. دو، آقا شیطان در حرم امام حسین هست؟ من بعید میدونم. شیطان تو جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها با این همه ذکر و فکر و جوون مؤمن هست؟ من بعید میدونم. من شنیدم با صلوات شیطان دور میشه دوباره برمیگرده. از پیغمبر شنیدم. چطور میشه 500 نفر آدم عشق بریزن، یا فاطمه بگن، ذکر بگیرن، حسین حسین بگن، شیطان باشه؟ من قبول نمیکنم. خب اما چی هست اینجا؟ نفس هست. نفس هست. این اول نخوند، اون دوم خوند، اون میکروفونو به اون نداد، این کارو کرد، اون به من گفت برو کنار بشین، اون چرا به من سلام نکرد؟ هیچی آقا. جایی که شیطان نیامد این بیچاره شد. ولی اینجا کجاست؟ جایی که نفس هست. این چندمی بود؟ سومی. بعدیش چیه؟ ضعیف نیست، خیلی قویه. از کجا میگم این حرفو؟ چون گفت اگر خدا رحم نکنه زمینت میزنه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. پس نشون میده که قویه، برخلاف شیطان که گفت چی کنه؟ ضعیف. بعدی، آشکار نیست، پنهانه، یه جایی افتاده که تو نمیدونی کجاست، یه موقعی که خودش بخواد میاد، ولی تو میدونی بری سراغ کار خطا، شیطان میاد. شیطان رو میتونی رصد کنی، اما نفسو؟ بعدیش، دشمنتر از شیطانه. شیطان عدو مبینه. این اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبهی که نمیدونم چرا اون وقت مسلمونم نمیشه. اینو میدونستید؟ یکی از عظمای عرفا جناب شیخ نجم الدین کبراست. ایشون میدونی در مورد نفس چی میگه؟ ادبای ما به نفس گاهی میگن دیو. خب ایشون یه 2 بیت داره، میگه دیویست درون من. شیطان کجا بود؟ بیرون. نفس کجا بود؟ دیویست درون من که پنهانی نیست، برداشتن سرش به آسانی نیست. ایمانش 1000 بار تلقین کردم، این کافر را سر مسلمانی نیست. یه روز دو روزم نمیشه. میخوام یه دونه دیگه بگم و دعاتون کنم. یه روز دو روزم درست نمیشه. آسد مهدی بحرالعلوم اعلام قدس الله روحه از کملین، اون روز صحبت کردم براش، چند تا بچه حالشون بد شد، دیگه تکرار نمی کنمش. 50 سالش بود، ریش سفید، مو سفید، یه روز دوید دیدم میخنده. گفتم آقا بفهمید چرا میخندین؟ فرمود بعد از 40 سال، 37 سال امروز نفسمو تونستم از دستش خلاص بشم. میدونستید اگه آدم تو جوانی درستش نکنه، تو پیری قطعا رشد میکنه، بچه دار میشه؟ طبق حدیث پیغمبر مو که سفید بشه تمامه دیگه، به سختی هم میشه درستش کرد. امام رضوان الله علیه به جوانا میفرمود شما تو اوج جوانی میتونید کارایی بکنید، ما پیر شدیم نمیشه دیگه. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. جوانا فردا صبح امام حسین دیره ها، امشب. یکی دیگه بگم و تمامش کنیم چون فکر میکنم دیگه طولانی بشه. دوتا هم من هستی شناسی کنم. اول از شما یه سوال بکنم به شرط اینکه همه جواب بدن. خدا وکیلی، الله وکیلی، امام حسینی در دید شما دشمن برونی خطرناکتر یا درونی؟ من یه تحقیق میدانی کردم یک سال، فهمیدم دشمن بیرونی رو هم دشمن درونی باید بخواد تا رابعه بدا کنه. گرفتین چی شد؟ ما تو مملکت نفوذی نداشته باشیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یه قید داره به شرط اینکه داخلیمون آمریکایی نباشه. گرفتین چی شد؟ نفس اگر روش کار نشه، استاد نبینی، استاد مثل امام ها منظورمه، مثل آیه طباطبایی دارم میگم، سوء تفاهم نشه، اون کسی منو فکر نکنه، من نه، مثل خودم 2000 فرمون دست خودم نیست، نبینیم، زانو نزنیم، یاد نگیریم، این ما رو زمین میزنه. زمین نزنه نشون دهنده که ما مجاهد نیستیم. پس دو تا نکته شد. یک اینکه او خطرناکتر از بیرونی، قویتره، پنهانتره، همیشگیه در قبال شیطان، محدودیت زمان و مکانم نداره. زمانش کی بود؟ محرم حسن. حالا من یکی دیگه‌شم براتون بگم، کلکوپر آدم میریزه. یکی از تفاوت‌های دیگه نفس با شیطان اینه که ما بعد از مرگ شیطان با همون نیست، اما نفس هست. الان صورت نفسانی ما میدونید چیه؟ قیافه رو ولش کن، اینو که الان هم میکارن، هم رنگ میکنن، هم اتو میکشن، اینو ولش کن. الان بعضیا دارن که از جوانب هم میاد. اون قدیم میگفتن یه قبضه بگیرید، اگه اضافه بود بدونید احمقه. اصلا بز بدبختی همینه دیگه. علامه حسن زاده می نویسه بز سایه که خورشید می افته پشتش، این سایهش می افته جلو، این ریششو خیلی بلند می بینه، شاخش هم خیلی بلند می بینه، لذا اجازه نمیده هیچ کس از این جلو بزنه. اینا رو ولش کن. خب علامه کاشی، محقق کاشانی، تو اون نفس گفتم جزوه کنن دیگه نمیگم، اونجا گفتم 14 تا دلیل آورده برای نفس، برای ماهیتش. یکیش اینه، میگه بعد از مرگ شیطان نیست ولی نفس میاد تو قبر با تو. حالا نفس من چه شکلیه؟ ببین، من گفتم شیطان، دوست دارم همتون اقرار کنید، گفتم شیطان محدودیت زمانی دارد و زمانیشو نگفتم، محرم زون، مکانیشو بشنو. کنار خونه خدا شیطان هست؟ تو ضیوف الرحمن؟ تو اعمال حج؟ نه. ولی امام سجاد فرمود از اینجا نگاه کن ببین، اون دید باغ وحشه. این چیه افراد بود؟ نفس افراد بود. پس کنار خونه خدا هم با آدم میاد، تو حرم امام حسین هم با آدم میاد، تو قبر هم با آدم میاد. حاجا اینا رو ما نمیدونستیم. خب نمیدونستیم که، خب همینطوری میریم تو قبر دیگه. راهکار، چشم، راهکار میدیم، دو تا راهکار الان میتونیم. من یه دونه یه چیزی به من ارفاق کنی، من اینو بهتون بگم، با دقت گوش بدید. ببینید، شیطان محدوده، محدود زمانی و مکانی. وقتی از خدا خواست، ازل الازال به خدا گفت چی؟ ربه فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز محشر مهلت بده این بنده ها رو چیکار کنم؟ گمراه کنم. خدا تهدید کرد، تهدید با ه دو چشم، نه با ه جیمی، یعنی محدود کرد. فرمود چی؟ قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. نه تا محشر، نه تا یه جایی بهت مهلت میدم. باشه؟ خب باشه، چشم. تا کی؟ ما که نمیدونستیم تا کی بود که. رفتن از امام صادق قربونشون برن، پرسیدن، آقا فرمود الوقت المعلوم یوم قیام القائم. یعنی حضرت مهدی فداش بشیم هممون، مکه تشریف بیارن شیطون دیگه نیست، پس چرا جنگه؟ نفس هست. تا حالا شنیده بودید اینا رو خدا وکیلی؟ نه خدایی شنیده بودید؟ یه مشکل دیگه هم این نفس داره، یه مشکل دیگه هم داره، دایره انسان شناسیش نامحدوده، هرچی ما میدونیم اونم میدونه. و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. ببین ما 23 تا نوشتیم، الان 20ایم، چیکار کنیم؟ بریم 23؟ بریم 23؟ ادامه بدیم. پس تند ادامه میدم. آب ما بگید که شیطون با بگید نفس توی گمراه کردن ما چطور عمل میکنه؟ اینو میخوای بدونی؟ ببین اولیش اینه، جایزه بهتون بدم، شیطون روی کار نمیسته. بشناسید از این به بعد، بدونید کی داره سیلیتون میزنه. مثلا چی؟ میگه غیبت کن، نکردی میگه تهمت بزن، نکردی میگه آبرو مومن رو ببر، نکردی میگه حسادت کن، نکردی میگه دزدی کن، نکردی وا نمیسته. اما برخلاف نفس، نفس گاهی روی یک چیزی 20 سال میسته. میگه 20 سال با داداشم قطع رابطه کردم. این دیگه اغلب کار شیطون است. روی چیزی وامیسته. میگه فلانی 20-25 ساله که داره این کار انجام میده. و بس دیگه. نه نه نه، نفس نگرش داشته، میخکوبش کرده بدبختو. خب دیگه چه فرقی؟ شیطان در گناه روشنتر میاد سراغت، لذا بدم نیست تو از این موقع، یعنی باعث میشه بفهمی از کجا آمده توبه کنی، ولی نفس نه، چون پنهان میاد توبه نمی کنه آدم. نگاه کنید، بیشتر گناه های مشمئز کننده کار شیطونه، مثلا دزدی کار شیطونه، دزدی کار نفس نیست. اما یه سری کارهایی که ظاهر دینی داره باطن شیطانی کار نفسه، مثل حسادت. میگه فلانی خیلی آدم خوبی ها، میگه آره آره آره، ولی میره آبرو مومن رو ببره. اما نمیگه میخوام آبروشو ببرم، میگه من به خاطر دین خودم، میگه این کارا فایده ای نداره، به خدا که فایده ای نداره، اینا برای ریاه. امام حسین اخلاص میخواد، میگه مگه تو لابراتوار داری؟ اخلاصو میفهمی مگه چیه؟ مگه تو نگاتیو اخلاص سنج داری؟ مگه میدونی این آدم که داری حرفو میزنه مخلصی یا نیست؟ این کار نفسه، چون از اون تعریف کردن این نتونست نفسش دووم بیاره. شیطون که تا از یه نفر تعریف کنه نمیدوه پایگاهشو ول کنه بیاد که. دزدی کار شیطونه، رشوه کار شیطونه، اما حسادت کار نفسه، غیبت کار نفسه. جلو زنه میگن فلانیو دیدی؟ خانوم فلانیه با فلانی نام که چی میگن؟ سری رفت تو وادی نفس، همین میاد تو قبرش. تا کی؟ تا ابد میمونه دیگه، نفسشه دیگه. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، بعضیا محکش نمیزنن، 70 سالگی محک میخورن، 60 سالگی محک میخورن. یه دونه فرق دیگه شو بگم، بترسیم، خیلی بترسیم. من تحقیق کردم شیطان تو غیر مذهبی ها بیشتر فعاله، نفس تو مذهبی ها بیشتر فعاله. یه چیز دیگه بگم، نفس و شیطون، گاهی شخصی که گناه میکنه زود پشیمون میشه، این نوعاً کار شیطونه، چون این آدم شخصیتش 20ه، خب 20 معنویه، بی نهایت معنویت داریم ما، این آدم 20 معنویتش، نه اصلا 22 خوبه، 20 فکر کنیم که نمره کامله، نه 7ه. شیطون که میاد یه لحظه اینو میکنه 3، شیطون که رفت بعد از زنا این دوباره میشه همون 7. اینجا چی میشه؟ پشیمون میشه. پشیمون میشه چیکار میکنه؟ توبه میکنه. اما نفس نه، این 7ه، نفسش هم باش 7ه، میاد میره انگار آب از آب تکون نخور. لذا ما شب میریم خونه عین خیالمون نیست 10 تا 20 غیبت کردیم، به امام حسین بعضی این خیالشون نیست. به یکی از دوستا گفتم یه رادیو ضبط بذار، ضبط کن صحبتاتو، شب گوش بده. شب گوش داد، گفت به امام حسین باورم نمیشد این همه من غیبت کردم. گفتم خب چقدر الان پشیمونی؟ گفت دروغ بگم یا راست؟ گفتم راست بگو. گفت زیاد پشیمون نیست. فرداش تکرار کرد. این کار شیطون نیست. شیطون میاد یه موقع سراغمون، دیدی آخه ما هم نفسمون خیلی فعاله، هم شیطون با همون رفیقه. خود من امتحان کردم، مثلا شیطون میاد سراغ ما میره، مثلا میگه عجب غلطی کردم، عجب اشتباهی کردم، ولی نفس نه. میگم آره اون توجیه دینی میکنم مثل شیطون. شیطون هم توجیه دینی کردی، گفت من به این سجده نمیکنم. برای چی؟ گفت انا خیر من، من از اون بهترم. توجیه آورد. گفت چی؟ گفت من از آتیشم، اون پستر از من، از خاک، آتیش بالا وامیسته. این توجیه میکنه، نفس توجیه میکنه. آقایون چرا شیطون رو مثال زدم؟ شیطونه که شیطون گمراه نکرد که. شیطون چی گمراه کرد؟ دقت نمی کنید اینا رو مجبورم بگم دیگه، چیکار کنم؟ بریم سراغ
21.
نفس انسان دارای اینم خیلی مهمه. نفس یه فرق دیگه هم با شیطون داره. شیطون که میاد آدم رو رسوا میکنه میره، نفس به آدم نقاب میزنه. ببین پست و جایگاه و سواد و معلومات آدم رو میبره تو وادی نقش بازی کردن. این آدم خودش نیست، میشه دو شخصیتی. چون به خاطر اینکه مردم دنبالش را بیفتن هیچ حرکت سوتیواری نمیده. مردم خوششون بیاد رأی بدن، این تا دارن طرف قسل میدن میره اونجا می سلام علیکم. این دو شخصیتیه، این دو شخصیتیه. موقعی که میمیره چی میشه؟ دو شخصیتی نیست دیگه. میگی به جنازش جنازه حاج آقا رو بردارین، اما اون طرف دارن یزربون وجوهه، حاج آقا رو دارن میزنن، چون شد یه شخصیت، یه شخصیت رفت. شما الان بیا مثلا بریم سراغ فلان، من بزنم خودمو بگم، چرا بریم سراغ کسی؟ این آدم الان روزه میخونه چیکار میکنه؟ بعد مثلا بیای با من زندگی کنی، میگی نگاه کن اینو، من دو شخصیتی هم به خاطر اینکه بالاخره جمعیتی بیاد، جمعیتی بپذیره، منو دعوت کنن، من برم یه جایی صحبت کنم دیگه، من بالاخره باید مردم به من رأی بدن دیگه، من دو شخصیتی میشم. اینجا شیطون زیاد کاری نیست. چی کار است؟ نفس. نفس انسانو دو شخصیتی میکند. دیدید برخیا؟ من دیدم یه خورده که خون محقق شد، خب مثلا این آدم آر داره عزاداری کنه، یه کچلوار بنده خدا تنش میکنه، خودشو نمیشکنه در خونه امام حسین. بابا قاسم سلیمانی در خونه امام حسین خاک بوده، 100,000 بالاتر از قاسم سلیمانی خاک بودن، این نمیتونه خودشو بشکنه در خونه امام حسین. خب تو این جلسه که شیطان کار این نیستش که، نه این جلسه هر جلسه امام حسین، اما نفس نمیذاره آدم دوتا قطره اشک بریزه. یه کلاس شخصیتی برای خودش قائله، چون مثلا یه کتاب نوشته، چون مثلا سوادی داره، نمیذاره بشکنه، نقاب بهش میزنه. بریم سراغ 22. بر سیسای عابد نه نفس و کش نه تربیت کرد، فرار کرد، اونم پنهان شد، لحظه آخر اومد یقشو گرفت. مولوی میگه که، مولوی میدونید من ازش شعر میخونم، این شعر خوندن دلیل بر تایید نیستا، نه تایید نه تکذیب، من کاری ندارم، من علی و اولاد علی، ما با این خونه کار داریم. من تا بعضی موقع حرفا قشنگی میزنیم دیگه. یه جایی میگه که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. این خیلی قشنگه. بیت بعدشو خراب کرده. با مکتب امیرالمومنین زیاد همخوانی نداره. میگه چی؟ میگه تو میخوای راهکار میخوای؟ میگه آره من راهکار میخوام. میگه راهکار من اینه، اژدها را، یعنی نفسو، اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. من میگم آقای مولوی من تا کی نفسمو ببرم یه جایی پنهان کنم که رخ نمایان نکنه؟ بعد تو 40 سالگی یه دفعه میام تو جامعه 4 نفر میگن حاج آقا اومد صلوات بفرست، هیچی، من دیگه خودمو گم میکنم دیگه. آخه من تا کی فرار کنم از نفس؟ این روش غلط. حرف مولوی من نمیپسندم. اینم بدونید درون ما فرعون هست، درون ما یزید هست، درون ما شمر هست. اینا همه شاگردای نفس امارن. بخونی برای امام حسین، گاهی خوندنت نفسانی ها. یه استادی من داشتم میفهمود گاهی به خوندن میدن، گاهی به نخوندن میدن، به خوندن نمیدن. من میگم الان تو این جایگاه میگم گاهی به صحبت کردن میدن، گاهی به ساکت شدن میدن. فکر کنم خون تموم رفت بهش. نه نه نه، اگه نفسانی باشه اصلا از این دهن بالاتر نمیاد. نشونش هم اینه، تأثیر نمیکنه، خروجی نداره. ما درونمون فرعون هست، منتها قدرت فرعون رو نداریم. 400 تا فرموندار یزید رو نداریم. برگه رشوه ری رو نداریم. وگر ما مورسدی بعد ما کار بر میاد از همون که بیچاره کنیم خودمونو. میگه آقا فلان کس، فلان کس پیشنهادی بهش نمیشه بابا جون. سه تا میکروفون بود، سه نفر کمیل میخوندن، آقای فاطمینی ها، استاد فاطمینی ها ذکر میکردن و اون اللهم اغفر لی علی، این میکشید میورد اون یکی. اجازه نه، من یه جایی بودم یه نفر ندبر رو تا وسطش خون، یکی اومد گفت کی گفت بخونید؟ گفت خب آقا شما دیر اومدیم ما خوندیم. ندبر گرفت از اول خوند. سه بار جمعیت رفتن وضو گرفتن اومدن. اون دور خون دیگه، حالا میگه قبوله، ندبه داره میخونه دیگه. زایبی نفس جوریه، میگه ظاهرش دعای ندبه است ولی باطنش. هر که را این غرور و نخوت هست، لفظ فرعون به هر جبلت هست. شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه نماز میخوند، مسجد خلوت بود، 10 روز که خوند یه روز رفت سر رکوع، دید از اون عقب جمعیت میگه ان الله مع الصابرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رفت خونه. فرداش نیامد. گفتن آقا چرا نمیای؟ گفت من سر رکوع خوشم اومد، صدا از اون عقب رسید، این نماز رو هوای نفس به درد نمیخوره. لذا امام فرمود بدا به حال کسی که خلوت نداشته باشه بیاد تو جامعه تحویلش بگیرن. خلوت نداشته باشه، قوی نشه، بیاد بیچاره است. دیگه نیامد اون مسجد. گفت من باید برم یه زمانی بیام که شلوغ و خلوت تو نفس من تأثیر چی؟ العقل و اقال و من الجهل. آقایون رشد عقلی کنید که بیایید بالا. 22 تا نکته است. یک، اولیش تتمه بحثه، دومیش میره تو روزه. اگر یه سربازی، دقت بفهمید جواب من همتون بدید، اگر یه سربازی حین انجام مأموریت برای رضای خدا، خدمت به نظام اسلامی و انقلاب و شهدا داره کارمندی میکنه، رفته مأموریت کشته بشه، ما به اون میگیم چی؟ میگیم شهید. چون مجاهدت میکرده، چون نیت الهی داشته، مسیر حق بوده. پس قرار نیست همش ما منتظر جنگ باشیم، فردا مجاهد بشیم. این یک. جانبازی که تو جنگ آسیب دیده، بعد 20 سال جانبازیش ادامه پیدا کرده، الان به رحمت خدا میره رو میگیم چی؟ میگیم شهید. چرا؟ چون او همیشه اون جهاد رو حفظ کرد تا اینجا. اینجا چون زد و خورده تو میدون نیست، زن و مرد نداره. پس حضرت معصومه، برگردیم به اول بحث، چیه؟ حضرت زینب چیه؟ این همه زن مجاهده مؤمنه چیان؟ نشهیدن. اینجا جهاد زن و مرد ندارد. شما کارتو به نحو احسن انجام بدی، بری عقلانیت پیشه کنی، با جهل مبارزه کنی، از فردا صبح دعوای با بابات، لشکر عقل یا جهل بذاری کنار، مهربونی با مادرت عقل یا جهل، خوشخلقی با همسرت عقل یا جهل، تربیت عالمانه فرزندت عقل یا جهل، عشق ورزیدن به امام حسین عقل یا جهل، اومدن تو مجلس عزای بهانه خلقت عقل یا جهل. وقتی همه کارات شد عقلانی، کل 75 لشکر پشت تو هن، به راحتی لشکر جهل رو شکست میدن. تو مجاهدی، چون مجاهدی چی؟ متم او قتلتم، چه کشته بشی چه بمیری. لذا امیرالمومنین فرمود قد احیا عقله، اینه که شما دیگه نمیتونید تو سرجاتون بشینید. قد احیا عقله و امات نفسه، عقل تو احیا کن، قوی کن، برو تو لشکر عقل که بتونی نفستو بکشی. کلام امیرالمومنین معجزه است. آقا امیرالمومنین یه لحظه بایستید، اگر من نفسم رو بکشم چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ حافظ اگر قدم زنی در ره آستان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. چارتاتون به به نگفتید، یعنی کیف نکردید؟ فکر نمی کنم. حافظ اگر قدم زنی در ره آستان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. یعنی در خونه امیرالمومنین تا آخرین نفس واسطی امیرالمومنین هم دعات میکنه، خب حل میشه دیگه، لشکر عقل خودت لشکر میشی. چی میشه؟ اینجا تو گودال قتلگاه آیه نازل میشه. آقا تحریف نکن قرآنو، نه بابا ذوقی دارم حرف میزنم. اینجا نفس اماره میمیره، آقایون چکا پاس میشه، منو ببینین چکا پاس میشه. اینجا نفس اماره من میمیره، چه اتفاقی میفته؟ تهش امیرالمومنین فرمود قد احیا عقله و امات نفسه و ارضا ربه، خدا تو راضی میشه، خدا تو راضی بشه، تو از خدا راضی میشی. اون آیه گودال قتلگاه میاد. کدوم آیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، با خدا رفیقیم، راضیتم مرضیم، من خدا راضیم، خدا هم از من راضیه. مقام فدخلی فی عبادی، مقصد ودخلی جنتی. آیه رحیمی فرمودن که راهکار بدید، دوتا راهکار میدم راهکار بشنوید. راهکار اول و راهکار دوم کوتاه هم میدم. راهکار اول، کسی میخواد درست بشه، یک، راحت النفس. کسی میخواد درست بشه اول باید نفسش راحت بشه. نفس ما شلوغه، موبایل و خبرها و مسائل مختلف شلوغش کرده، حتی مطالعه زیاد بدون برخی از مسائل که عرض میکنم، خود مطالعه زیاد نفس رو شلوغ میکنه. خوب گوش کنید، اولین راهکار راحت و نفس، ترک و مالا یعنی ها. اولین کاری که اول نفس رو آروم کنی، اینم راهش اینه، مولامون فرمود، آقامون فرمود، چیزی که به تو مربوط نیست تو رها کنی. بدون این نمیشه. این که بیکاری مذمومه چون نفستو مشغول میکنه، این که پرحرفی مذمومه چون نفستو پر میکنه، این که دیدن صحنه های زیاد تو رو داره از هدف دور میکنه چون نفستو مشغول میکنه، یادت میره برای چی اومدی رو کره زمین، مجاهدت دیگه نمیکنی. من چیکار کنم؟ من رفتم سر کارم اومدم دیگه. آقا بیچاره شده، بیچاره هستی. من از شاگرد علامه حسنزاده شنیدم، ایشون برای مقام علمی کتاب نمی نویسه، برای پوز دادن نمی نویسه. شاگردش فرمود، گفت ایشون کتاباشو به این نیت نوشت که نفسشو مشغول کنه، که نفسش مشغولش نکنه. من راهکار دادم، از صبح تا شب که بیام تو کار اهل بیت واستیم، جونی برای گناه نداریم نفسمون طغیان کنه. این راهکار اول، نفس راحت بشه. راحتیش یعنی این که چیزی که به تو مربوط نیست صد تا ببندی. آقا فلان کس اومد گفته به من چه مربوطه، این تو خانوما 90% مبتلان، فلانی نامزد، خب نامزد کرد به ما چه؟ میگه آقا فلانی ماشین خریده، آقا همون موقعی که میگه 3 دونه مو داره اون 3 صاف میشه. ماشین از کجا آورده؟ آقا به من چه؟ گفت اونجا عروسی، آقای فاطمی ها میفهمون، گفت اونجا عروسی، گفت به من چه؟ گفت تو دعوت داری، گفت به تو چه؟ یه مشکلیه واقعا، یه معضلیه، خیلی معضل عظیمیه. این نکته اول، خواهرها و برادرها. و نکته دوم، نکته دوم بگم که این روزه منه. حضار محترم، خواهرها و برادرها، اخوان و اخوات، الاخوت و الاخوات، یجب و انت علمو که مرحوم فیض تو کتابش راهکاری که میده برای امشب ماست. شما میدونستید، من یه مرور بکنم، مرور همه تون جواب بدید، این لشکر چیه؟ اون لشکر چیه؟ اون لشکر جهل ما رو کجا میبره؟ جهنم. خب اگر باش بجنگیم باید بیایم این ور تو سپاه عقل، اگه بجنگیم میشیم مجاهد، مجاهد بشیم در نهایت شهیدیم. خب ما برای جنگیدن سلاح میخوایم یا نمیخوایم؟ ای قربونت برم، کسی که صاحب این خونه ای، اگه تو نبودی ما اینا رو نمیدونستیم. فرمود اگر خواستید آمریکا رو بزنید آهن میخواید، موشک دیگه، اما اگر خواستید دشمن درونی رو بزنید و سلاح و هلبوکا، سلاح میخواد، این سلاحش آهه. بیچاره اون کسی که آه نداره، خاک بر سر من که عشق و آه نداشته باشم. مادر آدم از دنیا میره، طرف و دو نفر نگه داشتن، مادر کائنات از دنیا میره، او ساکت نشسته. داریم به امام حسین تو این دور زمونه. ملا محسن فیض تو رساله الحقایق می نویسه آی مردی که موت سفید شد، آی کسی، استاد، دکتر، بزرگتر، خانم، آقا، مهندس، هر کی هستی، اگر می خوای دشمن درونی تو بکشی، راهکار اول ترک ما لا یعنی ها، راهکار دوم گریه است. این آتش شهوت رو می سوزونه، این گریه مکتبه، این گریه سلوکه، این گریه غم نیست. احمقی که اینا رو نمیدونه میگه غم، این که غم نیست. این آدم که اشک میریزه میخواد بره بالا، نمیخواد بیاد پایین. اون کسی که گریه داره یعنی بیبی جلوش نشسته. مگه میشه نفس و شکست داد بدون گریه، بدون ناله؟ اگه کسی 40 ساله شد به اندازه 40 سال باید ناله بزنه. من موندم چطور بعضی از این بچه ها از بعضی از این سمباله ها بیشتر ناله میزنن. من موندم، من میرفتم این امامزاده اینجا سابق که خونم هنوز تهران نبود، یه پیرمرد میومد، امیر میدونه مشت اسخر، این ندبه که میخوندیم نانره میزد، میگفت امام حسین الان دارم بهت میگم، شب اول قبل منتظرتم. آبا کنونت که امکان گفتار هست، بگو حسین، بگو فاطمه، بگو زهرا. نفس بدون عشق نمیمیره. نشه 30 سالمون عشق نداشته باشیم، 40 سالمون که هیچ، 50 سال که هیچ. جوونا، توصیه‌ام به شما اینه، کسی عشق نداره بره یه فکر اساسی برای خودش بکنه. به قرآن دارم اینو راست میگم. کسی ناله نداره نه زهرا رو شناخته نه فرصت کوتاه عمرو. چقدر باید ناله بزنیم؟ ناله به اندازه سنی که کاهش پیدا میکنه ناله بیشتر میشه. مجلس پیرمرد چندان ناله ندار، مجلس دختر بیشتر، مجلس جوان بیشتر. ای جونم به شما گریه کنا و ناله زنا. مجلس دختری که بکشنش چیه؟